یوحنا 4 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس انجیل یوحنا می باشد. این جلسه ششم از یهودیه تا سامره، بازگشت به قانای جلیل، یوحنا 4 از 1 تا 54 است. سلام، من دیوید ترنر هستم و این ششمین ویدیوی ما در مورد یوحنا است. ما در ویدیوی ششم، فصل چهارم انجیل یوحنا را بررسی می‌کنیم و با ملاقات عیسی با زن در کنار چاه و شفای پسر رسمی در پایان فصل مواجه می‌شویم. بنابراین این فصلی است که ما از یهودیه از طریق سامره به قانای جلیل می‌رویم. این نوعی سفرنامه با جابجایی جغرافیایی زیاد است. ما با عیسی در اورشلیم شروع می‌کنیم و سپس او دوباره به شمال برمیگردد تا دایره را کامل کند. شاید به یاد داشته باشید که در یوحنا فصل دوم، قبل از اینکه او به اورشلیم بیاد، اولین معجزه خود را در قانای جلیل انجام داد. و بنابراین در پایان فصل چهارم به ما گفته می شود که او دومین معجزه خود را در آنجا انجام داده است. بنابراین ما یک چرخه یا نوعی دایره داریم که از یوحنا دوم تا پایان فصل چهارم کشیده شده است. بنابراین اول از همه این الگوی ما بوده است. ما قصد داریم به جریان روایت نگاه کنیم و سپس در مورد برخی از موضوعات ویژه‌ای که برای ما مهم است در این فصل به آنها بپردازیم، فکر کنیم. جریان روایی فصل چهارم یوحنا بسیار جالب است. به ساده ترین معنا، سه اتفاق می افتد. عیسی از یهودیه به سامره سفر می کند و در کنار چاه یعقوب، چاهی که به طور سنتی به یعقوب نسبت داده شده است، یعنی در سوخار، شهری در نزدیکی شهر فعلی نابلس، نزدیک کوه جرزیم و ایبال، توقف میکند. سپس در بخش اصلی فصل، بخش مرکزی، عیسی در کنار چاه با زنی صحبت میکند و به شاگردانش تعلیم میدهد. و این احتمالاً جذابترین بخش فصل است، زیرا در این فصل، یوحنا ماهرانه داستان چگونگی تعلیم عیسی به شاگردانش را به هم میبافد. آنها آنجا را ترک میکنند. او با زن ملاقات میکند و با او گفتگو میکند. همین که گفتگویش با زن تمام می شود، شاگردان برمی گردند. او شروع به صحبت با شاگردان می کند و همینطور که با آنها صحبت می کند، زن و دیگر افراد روستایش برمی گردند. و بنابراین همه چیز به طرز بسیار جالبی به عقب و جلو می رود. طرح داستانها به نوعی با هم ترکیب شدند. بخش آخر فصل، آیات 43 تا 54، جایی است که عیسی به قانای جلیل باز می‌گردد، جایی که با یک مقام رسمی ملاقات می‌کند که از کفرناحوم برای ملاقات با او آمده است، زیرا پسرش به شدت بیمار است و به قدرت شفابخش عیسی نیاز دارد. در این بخش آخر فصل، بار دیگر رابطه پیچیده نشانه‌ها و ایمان را در انجیل می‌بینیم. و بنابراین دلیلی داریم که با نگاه به پایان فصل کمی در مورد آن تأمل کنیم. بنابراین فقط برای آشنایی مجدد با نقشه اتفاق اصلی که اینجا در حال رخ دادن است. اینجا در سامره، منطقه میانی بین یهودیه و بخش شمالی، جلیل، در حال رخ دادن است. بنابراین عیسی از اورشلیم به سمت قانا سفر می کند. در این مسیر، او به جای ورود به دره آردن و دور زدن سامره، از طریق سامره می رود. همانطور که گاهی اوقات رسم بود که از تماس یهودیان با سامری ها اجتناب بشود، که همانطور که خواهیم دید در این فصل به یک مسئله تبدیل می شود. بنابراین اتفاق اصلی که اینجا در قانا می افتد و اون نجیب زاده اهل کفرناحوم است، بنابراین او یک سفر یک روزه به اینجا داره. حتما باید تا قانا پیاده روی کرده باشد تا با عیسی ملاقات کند و در مورد شفای پسرش اطلاعات کسب کند. بنابراین کل داستان به پیشینه سامری ها می پردازد و اینکه این زن سامری کیست، اوضاع اینجا چگونه است و نکات ظریفی در متن وجود دارد که نشان می دهد عیسی مجبور بوده از سامره عبور کند. زن به عیسی می گوید، چطور تو که یک یهودی هستی، با من که یک سامری هستم صحبت می کنی؟ و این تفاوت قومی شاید حتی با این واقعیت که او یک زن است و او یک مرد تشدید هم می شود. بنابراین از طرف زن کاملا تعجب می کند که عیسی با او صحبت می کند. بنابراین شایسته است که ما در مورد سامریان در تاریخ کتاب مقدس و تاریخ اجتماعی فعلی یهودیان و سامریان اطلاعاتی کسب کنیم. همانطور که ممکن است از قبل بدونید، سامریه منطقه‌ای و همچنین شهری بود که توسط پادشاه عمری به عنوان پایتخت پادشاهی شمالی پس از روزهای سلطنت تقسیم شده، هنگام تجزیه ساخته شد. بنابراین در مورد آن در اول پادشاهان، فصل 16 خواهیم خواند. اتفاقات مهمی در این منطقه رخ داد. شاید به یاد داشته باشید که در زمان یوش مراسم تجدید عهد در کوه ایبال و کوه جرزیم برگزار شد که در آن تلاوت‌های زد و نقیزی از لعنت‌ها و برکات عهد اسرائیل انجام شد. یوش فصل 8. کمی بعد در تاریخ عهد عتیق، شکست پادشاهی شمالی توسط آشوریان و تبعید بسیاری از ساکنان و آوردن ساکنان جدید از جاهای دیگر برای اسکان مجدد منطقه را داریم که ظاهراً برای جلوگیری از شورش علیه پادشاه انجام می شد. بنابراین، شما با این ملقمه، یا به عبارت دیگر، یک دیگ زوب از ملتهای شمال در آنجا روبرو هستید و یهودیانی که باقی ماندند، آشکارا با این افراد دیگری که آورده شده بودند ازدواج کردند و ترکیبی مذهبی و قومی از خود به جا گذاشتند که توسط اکثر یهودیان مذهبی که جزی از آن نبودند چیز خوبی تلقی نمی‌شد. بنابراین بعداً وقتی به سرزمین تحت سلطه پارس‌ها برمیگردیم با خواندن نحمیا 4 مهاجران یهودی به هیچ وجه نسبت به احتمال معاشرت با مردم سامره خوشبین نبودند زیرا آنها یک دین تلفیقی داشتند. ظاهراً اتفاقی که افتاد این بود که وقتی بیگانگان برای اسکان مجدد به سرزمین منتقل شدند، خدایان خود را نیز با خود آوردند، بنابراین دین آنجا ترکیبی از آنچه از فرقه یهوه و سایر خدایانی که توسط بیگانگانی که در حال اسکان مجدد آن سرزمین بودند، باقی مانده بود. بنابراین زمانی که به عهد جدید می رسیم و شروع به خواندن درباره سامری ها و یهودیان می کنیم، اوضاع اصلاً خوب نیست. بنابراین می توانید در این مورد بخوانید، به ویژه در مجموعی که لوقا برای ما به جا گذاشته است، انجیل او و همچنین کتاب اعمال رسولان. به عنوان مثال، در لوقا فصل 9 آیات 51 تا 56 با نزدیک شدن به زمان صعود عیسی به آسمان، او با عزم راسخ به سمت اورشلیم حرکت کرد. اون دسته از شما که انجیل لوقا را مطالعه کرده اید، می دانید که این بخش مهمی از لوقا است که به روایت معروف به لوقا و سفرنامه منتهی می شود، جایی که در اوائل لوقا، عیسی بر اورشلیم تمرکز دارد. بنابراین، عیسی قاصدانی را پیشاپیش فرستاد که به یک روستای سامری رفتند تا اوضاع را برای او آماده کنند، اما مردم آنجا از او استقبال نکردند زیرا او به سمت اورشلیم می رفت. بنابراین شاگردان می‌خواستند بدونند که آیا باید در این مرحله نقش پیامبر عهد عتیق را بازی کنند و آتش را بر آنها نازل کنند و عیسی گفت نه در این مرحله مناسب نیست. بنابراین آنها به روستای دیگری رفتند. بنابراین می‌توانید مشکلات فرهنگی بین یهودیان و سامری‌ها را در آنجا ببینید. با این حال اگر فکر می‌کردید که این یک مسئله بزرگ است برخلاف آنچه در فصل بعدی لوقا در فصل 10 آمده است ما مسئله نیکوکاران را داریم و جای خالی را پر کنید، درست است. آنها فریسی نبودند، اما در کمال تعجب سامری نیکوکار بودند. بنابراین حدس می‌زنم عیسی در تلاش است تا این نوع تعصب فرهنگی را از بین ببرد و خاطر نشان کند که گاهی اوقات سامری‌ها نیز می‌توانند انسان‌های خوبی باشند. و بنابراین بسیاری از این موارد در تمثیل سامری نیکوکار وجود دارد. شما کمی جلوتر در لوقا به فصل 17 می روید، جایی که داستان شفای دهه جزامی توسط عیسی را دارید. و البته فقط یکی برمی گردد و نکتایی که مطرح شده این است که او یک سامری بود. ما تقریباً حتی در لوقا 9 معکوس داستان را داریم، جایی که سامری ها از اجازه دادن به عیسی در کتاب اعمال رسولان باب 8 خودداری کردند. بنابراین تقریباً می توانیم این دو چیز را کنار هم قرار دهیم. و من ساختارهایی از لوقا و اعمال رسولان را دیدم که در کنار هم قرار گرفتند و به نوعی موازی بودند بین وضعیت منفی با سامری‌ها در لوقا باب 9 و نحوه اتحاد دوباره یهودیان و سامری‌ها توسط حرکت خدا از طریق مسیح در روح در اعمال رسولان باب 8 را به هم پیوند می‌دهند. ممکن است در اعمال رسولان 8 به یاد داشته باشید سامری‌ها تجربه کمی عجیب با روح القدس دارند. آنها به مسیح روی می آورند و معتقدند که غسل تعمید گرفتند، اما این را با هیچ یک از نشانه های معمول که در کتاب اعمال رسولان آمده است، نشان نمی دهند. بنابراین، رسولان از اورشلیم می آیند، بر آنها دست می گذارند و در آن لحظه آنها روح القدس را دریافت می کنند. این به یک معنا اتحاد مجدد یا اتحاد یهودیان در سامره و مؤمنان سامره با اورشلیم است. شاید آنها را به یاد آنچه عیسی در این فصل به زن میگوید نجات از آن یهودیان است. اما در عین حال به یهودیان نشان میدهد که خدا به همان اندازه که به آنها علاقه دارد، به سایر ملت‌ها نیز علاقه دارد. شاید اصل باب 12 سفر پیدایش در اینجا برجسته شود، مبنی بر اینکه خداوند با انتخاب ابراهیم ظاهراً یک حرکت انحصاری انجام می‌دهد، اما خواست نهایی خداوند شامل برکت دادن به همه ملت‌ها از طریق فرزندان ابراهیم است. بنابراین شاید در اینجا یک الهیات کتاب مقدسی بسیار عمیق وجود دارد که می‌توانیم به اون بپردازیم و به این موارد نگاهی بیندازیم. با این حال این کار باعث میشه این ویدیو به جای 45 دقیقه یک ساعت و نیم طول بکشه، بنابراین بهتر است در این مرحله به بحث اصلی بپردازیم. بنابراین با این پیش‌زمینه کمی در مورد یهودیان و سامری‌ها، ما فقط کمی از جغرافیا را اینجا نشان می‌دهیم. این نقشه ماهواره‌ای از شمال به جنوب شهر مدرن نابلس را بین کوه ایبال و کوه جرزین نشان می‌دهد. می‌توانید یک نقشه ماهوارهایی وسیع‌تر داشته باشید و شاید کمی دیدگاه بهتری نسبت به اون داشته باشید. از روی زمین به سمت شمال در مرکز تصویر ویرانه‌هایی را می‌بینیم که ظاهراً معبد سامری بوده و زن به اون اشاره می‌کند. همچنین می‌توانیم این مکان را ببینیم که هنوز هم جایی است که گردشگران مدت‌هاست به آنجا می‌روند. من آن را مکان سنتی چاه یعقوب می‌نامم. خیلی مطمئن نیستم که اینجا دقیقاً همون جایی باشد که قبلاً بوده، اما قدمت آن به زمانی برمی‌گردد. و بنابراین آنجا می‌توانید نحوه‌ی ساخت آن را در طول زمان حدود 125 سال پیش یا بیشتر ببینید، چیزی شبیه به این. فکر می‌کنم حدود دهه 1900 ارتدکس‌های روسی در حال ساخت کلیسایی در اطراف این مکان بودند. با این حال انقلاب بلشویکی شاید قبل از اینکه بتونند سقف را بسازند این کار را متوقف کرد. و بنابراین حالا این محوطه را دارید. من دوست دارم شوخی کنم که آنها دو سگ نگهبان آنجا داشتند و هر کدام خانه خودشون را داشتند. با این حال این ورودی به خروجی در پایین جایی است که چاه امروزی واقعا قرار دارد. بنابراین یک سنت دیرینه در این مکان وجود دارد. اینکه چقدر این سنت معتبر است، تا جایی که یعقوب دقیقاً از کجا آب تهیه کرد، احتمالاً هرگز قابل تشخیص نیست. اما این سنت در این منطقه وجود دارد و بنابراین یک موقعیت جالب و شاید معتبر است. خب، برگردیم به روایت، برگردیم به جنبه ادبی ماجرا. همانطور که قبلاً اشاره کردم، در یوحنا فصل 4، ما شاهد تلفیق هنرمندانه‌ای از دو طرح داستانی مختلف هستیم. وقتی آنها میرسند، شاگردان برای تهیه غذا میروند. عیسی با زن کنار چاه تعامل دارد و در نهایت شاگردان باز میگردند و عیسی به آنها تعلیم میدهد. در فصل 4، آیات 27 تا 30 کمی دور گذار وجود دارد، جایی که شاگردان در حالی که زن در حال رفتن است، باز میگردند. و حدس میزنم این دوره است که دو طرح با هم تلاقی میکنند. و شاید این روش خوبی برای ترسیم این موضوع باشد. من هنوز وقتی یا تلاشی برای انجام این کار نکردم. بنابراین در حالی که ایسی با آن زن صحبت می کند، شاگردان به دنبال غذا رفتند. و در حالی که ایسی با شاگردان صحبت می کند، اون زن به روستاییان دیگر می گید که بیرون بیایند و ایسی را ببینند. و بعد از اینکه همه این ماجراها تمام می شود، شاگردان شاید کاملا از این واقعیت که همه این سامری ها به ایسی ایمان می آورند، شگفت زده شوند. در پایان همه اینها، شاگردان اساساً توسط ایسی تعلیم داده می شوند که مزارع آماده برداشت هستند. و سپس مردم برای دیدن او هجوم می آورند. بنابراین در اینجا کمی درس عملی برای آنچه او به آنها گفته است، وجود داره، اینکه شاید آنها باید آنچه را که او در مصاحبهش با نیکودیموس گفت به خاطر بیاورند، اینکه شما نمی توانید روح القدس را برنامه ریزی کنید. روح مانند باد به خواست خود حرکت می کند. و شما نمیدانید که به کجا می رود یا به کجا می آید. و چه کسی می دانست که مردم سامری از بین همه مردم تا این حد آماده پذیرش عیسی به عنوان مسیح باشند. بنابراین این کمی به نحوه ادبی جریان متن مربوط می شود. فقط برای اینکه از منظر محتوا به اون نگاه کنیم و بیشتر به مسائلی که مطرح می شوند بپردازیم. به ما گفته شده که عیسی مجبور بوده از سامره عبور کند. این واقعیت که او مجبور بوده از سامره عبور کند، وقتی فقط از نظر جغرافیایی صحبت می شود، دقیقاً درست نیست، زیرا او می توانسته به اطراف برود. و اغلب به ما گفته می شود که آنها از طریق دره آردن به سمت جلیل و یهودیه می رفتند تا بین جلیل و یهودیه رفت و آمد کنند. بنابراین، ما متوجه مکانهای دیگری در انجیل یوحنا می شیم که عیسی باید این کار یا اون کار را انجام دهد. و عبارت آنجا، عبارت ضرورت است. بنابراین ظاهراً این خدا بود که برای او در آنجا قرار ملاقات گذاشته بود. و اساساً منظور یوحنا همین است وقتی میگوید که او مجبور شد از سامره عبور کند. بنابراین شما جاهای دیگری را پیدا میکنید. ما آنها را اینجا فهرست کرده ایم. اگر میخواهید وقت بذارید و آنها را جستجو کنید و در موردشان فکر کنید، همین عبارت در کجا برای توصیف عیسی به کار رفته است، یه وظایفی را که پدر برایش تعیین کرده بود انجام میداد. او به عنوان نماینده پدر، آنچه را که پدر را خشنود میکرد، انجام میداد و توسط روح القدس هدایت میشد تا کارهایی را که پدر به او سپرده بود، به انجام برساند. بنابراین ملاقات با این زن برای او یکی از کارهایش بود. این واقعیت که عیسی ظاهراً، همانطور که پدر بزرگم میگفت، خسته، کوفته و تشنه کنار چاه بود، موقعیت جالبی است، زیرا اغلب به ما گفته میشود که انسانیت عیسی در انجیل یوحنا کاملاً آشکار نیست. این یک نمونه بسیار واضح از انسانیت عیسی خواهد بود، مگر اینکه شما بر این عقیده باشید که عیسی فقط در اینجا نقش بازی میکرد و نقشی را ایفا میکرد که من قبلا شنیدم که مردم چنین چیزهایی را تلویحا میگویند، اما فکر میکنم این خیلی عجیب است. او واقعا انسان بود و واقعا از سفرش خسته و کوفته بود و تشنه بود و واقعا به نوشیدنی نیاز داشت. بنابراین وقتی او این تعامل را با زن دارد که تبادل بسیار جذابی است، در واقع 6 قسمت مختلف در اینجا اتفاق می‌افتد. 6 بار مختلف با او در مورد مسائل مختلف صحبت می‌کند. بسیار جالب است که چگونه او زن را به خود جذب می‌کند و در مورد چیزهایی با او صحبت می‌کند که او کاملاً از آنها مطمئن نیست و سپس اساساً او را به سمت درک اینکه او کیست سوق می‌دهد. بنابراین می‌توانیم فقط یک لحظه وقت بگذاریم و به این موضوع نگاهی بیندازیم. اگرچه اگر خیلی وقت بگذاریم، شاید گیج شویم. همانطور که در اسلاید اینجا می‌بینیم، می‌توانید دو موضوع را ببینید. او با او در مورد آب زنده صحبت می‌کند و این توجه او را جلب می‌کند تا بتواند با او در مورد پرستش واقعی صحبت کند. بنابراین اگر توجه کنید، این مکالمه بین آیات 7 و 15 مدام تکرار می‌شود. آیا به من آب می‌دهی؟ او در آیه 7 از او پرسید. او از اینکه عیسی از او آب می‌خواهد، شگفت‌زده است. نکته ضمنی، یهودیان در آیه 9 با سامری‌ها معاشرت نمی‌کردند. بدیهی است که اگر عیسی ظرفی را از او می‌گرفت و او آن را لمس می‌کرد، نوعی نجاست محسوب می‌شد. بنابراین یهودیان دقیق هیچ کاری با آن نداشتند. بنابراین عیسی به او می‌گوید اگر می‌دانستی محبت خدا چیست و چه کسی از تو آب خواست، از او می‌خواستی و او به تو آب زنده می‌داد. به عبارت دیگر، نباید من از تو بخواهم، بلکه تو باید از من بخواهی. در این مرحله او سوالات بسیار جالبی پرسید. آیا تو از پدرمان یعقوب بزرگتری؟ خب، بله، اما او کم کم دارد این را می‌فهمد. عیسی می‌گوید هر که از این آب بنوشد، دوباره تشنه خواهد شد. اما من آبی دارم که برای حیات جاودان جوشان خواهد بود. بنابراین زن فکر می‌کند، خب، می‌توانم از این استفاده کنم. آن وقت دیگر مجبور نیستم مدام با کوزهام برای آوردن آب به اینجا بیایم. بعضی‌ها این واقعیت را که او وسط روز برای آوردن آب به آنجا می‌آید، مسئله ساز می‌کنند، ظاهراً با این فکر که او این کار را می‌کند، در حالی که ظاهراً اکثر مردم صبح و عصر آب می‌خرند. بنابراین آمدن او فقط ظهر به آنجا نشان می‌دهد که نمی‌خواهد در کنار دیگران باشد، زیرا او از نظر اخلاقی مطرود است، زیرا 4 شوهر داشته است. پروفسور لین کوی کتاب جالبی نوشته است که به این موضوع و زنان در دوران عهد جدید می‌پردازد. او اشاره می‌کند که شاید ما در این فصل در مورد اشتباهات جنسی این زن بیش از حد خوانده ایم. شاید او صرفاً شوهرانی داشته که از او طلاق گرفتند یا فوت کردند و شاید به همین دلیل است که در زندگیش همراهان مختلفی داشته است. در هر صورت پس از اینکه عیسی با او صحبت کرد و بینش خود را در مورد شخصیت و زندگی او نشان داد، او به عیسی گفت: می‌بینم که تو یک پیامبر هستی. من هم یک فرد مذهبی هستم. اجداد ما در این کوه عبادت می کردند. آیه 19، شما یهودیان ادعا می کنید که اینجا جاییست که باید خدا را به عنوان اورشلیم پرستش کنید. اینجاست که عیسی شروع به آموزش او با عباراتی می کند که به نوعی بازگو کننده آنچه در فصل دوم گفته بود، است، اینکه او در مورد معبد بدن خود صحبت می کرد، اینکه او مکان جدیدیست که حضور خدا در زمین در آن آشکار می شود. بنابراین عیسی به زن پاسخ می دهد، باور کنید، زمانی فرا می رسد که شما پدر را نه در این کوه و نه در اورشلیم پرستش خواهید کرد. شما سامری ها چیزی را که نمیشناسید میپرستید. ما یهودیان چیزی را که میشناسیم میپرستیم. نجات از یهودیان است. بنابراین اینجا کمی اتفاق خاص و ویژه‌ای میافتد. با این حال، عیسی میگه زمانی فرا میرسد و اکنون فرا رسیده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و حقیقت پرستش خواهند کرد، زیرا اینها همون پرستندگانی هستند که پدر به دنبال آنهاست. زن میگوید: خب، من در مورد مسیح شنیدم که روزی میآید و او همه چیز را درست خواهد کرد و همه چیز را برای ما توضیح خواهد داد. در آن لحظه عیسی میگوید: من آن مرد هستم. من تعجب میکنم که او چه احساسی داشت وقتی که عیسی این را گفت. خب، متن به ما اجازه نمیدهد که در این مورد تأمل کنیم، زیرا در آن لحظه شاگردان برمیگردند و زن میرود، که کمی عجیب به نظر میرسد که فکر میکنید ما چیزهای بیشتری خواهیم فهمید. بنابراین ما اونجا معلق نیستیم و دقیقا نمیدانیم که او در مورد اون چه فکر میکرد، اما کمی بعد متوجه خواهیم شد. در همین حال عیسی با شاگردان صحبت میکند و بنابراین همانطور که در آیات 31 تا 38 با آنها در مورد فرصتهایی که براشون فراهم است و لزوم این که نه تنها مشغول خوردن غذا باشند بلکه به برداشت جانهایی که خدا برای عیسی و پیام او آماده میکند صحبت میکند. همانطور که او در مورد این موضوع با آنها صحبت می کند، زن به روستای خود برمی گردد، آیات 26، 28 و غیره، و به هم روستاییانش می گوید که باید بیایند و عیسی را ببینند و درباره او بیاموزند. بنابراین، همانطور که عیسی صحبت با شاگردان را تمام می کند، روستاییان از شهر بیرون می آیند و به سمت او می روند. و در نهایت به ما گفته می شود که داستان در آیه 39 به پایان می رسد. بسیاری از سامریان آن شهر به دلیل شهادت آن زن به عیسی ایمان آوردند. او هر کاری که تا به حال انجام داده بودم را به من گفت. وقتی بیرون می آیند و سخنان عیسی را می شنوند و او به آنها تعلیم می دهد، می گویند ما اکنون به او ایمان داریم، نه فقط به خاطر آنچه شما گفتید. اکنون خودمان شنیده ایم، همانطور که این بخش از فصل در آیه 42 به پایان می رسد. بنابراین این یک فصل شگفت‌انگیز است و به نظر من می‌تواند بررسی ادبی زیادی را در خود جای دهد. جالب خواهد بود که ببینیم یک فیلم بردار یا نمایش نامه نویس ماهر چگونه نمایش نامه‌ای بر اساس این موضوع می‌نویسد که یک صحنه در صحنه دیگری، شاید یک صحنه اصلی، محو می‌شود و در کنار صحنه گفتگوهای دیگر جریان دارد. جالب است که ببینیم کسی که در این زمینه‌ها مهارت دارد چگونه می‌تواند این را به تصویر بکشد. بنابراین چه داستان شگفت‌انگیزی که آن زن توسط روح هدایت می‌شود، پذیرای سخنان عیسی است و با شهادت سریع خود، همدقانانش علاقه‌مند به شنیدن سخنان عیسی می‌شوند. بسیاری از آنها ایمان می‌آورند و عیسی مدتی پیش آنها می‌ماند تا اینکه به قانا، جایی که تمام مدت به سمت آن می‌رفت، بازگردد. نکته جالب در مورد گشودگی این زن، مقایسه و تضاد این زن با آنچه در فصل قبل با نیکودیموس مرد یهودی اتفاق افتاد است. بنابراین بدیهی است که ما اینجا با برخی مسائل جنسیتی و قومیتی روبرو هستیم. مرد یهودی در مقابل یک زن سامری. می توان گفت که مرد یهودی با احتیاط نسبت به عیسی مسیح پذیرا است. زن سامری کاملا پذیرای عیسی است، پیرو او می شود و بسیاری از هم روستاییان خود را به سوی عیسی هدایت می کند. می توانیم مقایسه ها و تضادهای دیگری نیز داشته باشیم. اغلب افرادی رو میبینید که نیکودیموس را به عنوان یک یهودی درستکار اخلاقی با زن سامری مقایسه میکنند که معمولاً به عنوان یک زن غیر اخلاقی که در زندگی خود شرکای متعددی داشته شناخته میشود. همانطور که پروفسور لین کوهیک در کتاب خود نشان داده است، شاید این برداشت بیش از حد از متن باشد و ممکن است که او به دلایلی غیر از بی‌اخلاقی یا خیانت در آن فرهنگ خاص چندین شوهر داشته باشد. بنابراین شاید ما بیش از حد از این موضوع برداشت می‌کنیم. شاید کمی جالب باشد که وضعیت او را با متن بحث برانگیزی که در دومین سخنرانی مقدماتی خود، ویدیوی دوم در مورد زنی که در زنا در فصل هشتم گرفته شد و اینکه چگونه عیسی به او می‌گوید مردمی که تو را محکوم می‌کنند کجا رفتند، مقایسه کنیم. خب، آنها رفتند. بسیار خوب، عیسی می‌گوید برو اما دیگر گناه نکن. بنابراین حتی اگر فکر کنیم که متن نشان می‌دهد که این زن غیر اخلاقی است، شاید او را با روایت تاریخی احتمالی که اکنون در یوحنا 8 آیه 11 در مورد رابطه عیسی با زنانی که مشکلات اخلاقی داشتند یافت می‌شود مقایسه کنیم. فراتر از این نکته قابل بحث و به مسائل دیگری که کاملا واضح هستند، نیکودیموس مردی از طبقه بالا بود. ایسی میگوید که او یکی از معلمان برجسته اسرائیل بود. یک زن سامری شاید از نظر اجتماعی بسیار بسیار پایین تر بود. او نسبتاً از خدا بیخبر بود. ظاهراً نیکودیموس خدا را درک کرده بود و در تمام سنت‌های فریسیان قرار داشت. با این حال، ایسی از اینکه شخصی با جایگاه او قادر به درک آنچه او در مورد تولد دوباره به او میگوید نیست، شگفت زده می‌شود. نیکودیموس، طبق نظر همه مردم، فردی ارتدکس، فردی پاکدامن و مذهبی بود. زن سامری از دیدگاه یهودی، دیدگاه‌های برعتامیزی داشت که به التقاطگرایی دوران عهد عتیق برمیگشت. نیکودیموس مرد بانفوزی بود. این زن آشکارا در فرهنگ خود تا حدودی به حاشیه رانده شده بود، اما نکته اصلی این است که هر دوی آنها به ایسی نیاز داشتند. بنابراین کاملا واضح است که زن سامری از نیاز خود آگاه بود و به همراه بسیاری از همروستایانش به ایسی ایمان آورد. نیکودیموس تا حدودی در تعجب بود که چه اتفاقی برای او افتاده است، اگرچه وقتی او دوباره در روایت فصل 7 و فصل 11 ظاهر می شود. وقتی این فصل را می‌بینیم، از خود می‌پرسیم که آیا این ما را برای شنیدن ایسی به عنوان چوپان خوب در فصل 10 آماده می‌کند؟ کسی که می‌گوید من گوسفندانی دارم که از این گله نیستند و آنها را نیز خواهم آورد تا فقط یک گله و یک چوپان باشند. بنابراین به نظر می‌رسد حرکت ایسی در سامره در راستای این است که نشان دهد خدا می‌خواهد یهودیانی که به ایسی ایمان دارند به همه ملت‌ها دسترسی پیدا کنند و از نظر الهیات کتاب مقدس به پیدایش فصل 12 برمیگردد و به این واقعیت میرسد که خدا میخواهد از طریق ابراهیم به ملتها دسترسی پیدا کند. از نظر الهیات یوحنایی، شاید این ما را به مکاشفه فصلهای 4 و 5 میرساند، جایی که میبینیم افرادی از همه ملتها، قبایل و زبانها در ستایش کسی که بر تخت نشسته و بره متحد شدند. با نگاهی کمی بیشتر به این فصل، از این زن چه میآموزیم؟ با فکر کردن به کاربرد معاصر این موضوع در تعصبات امروزی خودمان، شاگردان از اینکه ایسی با این زن سامری صحبت می‌کرد، شگفت‌زده شدند. شاید بیشتر به دلیل تفاوت قومی او تا اینکه او فقط با یک زن صحبت می‌کرد. اما ما می‌خواهیم بگوییم مگر نه که تعصب نژادی و فرهنگی با پیروی از ایسی ناسازگار است و اون دسته از ما که از ایسی پیروی می‌کنیم باید آنقدر صادق باشیم که بگیم فارغ از قومیتمان معمولاً در فرهنگ‌هایی با سوزن نسبت به افرادی که با ما متفاوتند مواجه می‌شویم. امروزه می‌شنویم که افراد زیادی درباره یکدیگر صحبت می‌کنند. خب، از نظر رساندن انجیل ایسی به جهانیان و شهادت دادن برای او واقعاً راه دیگری وجود نداره. انجیل برای همه است و این به ما مربوط نیست که فکر کنیم برخی افراد نسبت به دیگران مستعد پذیرش آن هستند یا در مناسب بودن انجیل برای همه انسان‌ها شک کنیم. بنابراین ایسی قدمی فراتر از آنچه که برای یک مرد یهودی معمولی از بسیاری جهات راحت است برداشت. او ریسک می‌کرد و من تعجب می‌کنم که آیا خدا کسی از ما را به سمت ریسک‌های مشابه در نحوه ارتباط با افرادی که از ما نیستند هدایت می‌کنه. خدا خدایی است که همه انسان‌ها را به تصویر خود آفریده است و اگر در باب اول یوحنا درست گفته باشیم، اشاراتی داریم مبنی بر این که عیسی با روشی که نور را به جهان می‌آورد، خلقت را تجدید می‌کند. همانطور که خدا از نور سخن گفت، عیسی نور جدید می‌آورد، نور می‌آفریند و پیام خدا را به همه انسان‌ها می‌رساند. و خدا می‌خواهد در مسیح انسانیت جدیدی بیافریند. می توانیم کمی از الهیات پولس را اینجا بیاوریم و به این واقعیت فکر کنیم که در مسیح، جنسیت و قومیت، جایگاه فرهنگی، نردبان اجتماعی و همه فراز و نشیب‌های آن اهمیت دارد. در مسیح، هیچ کدام از اینها واقعا مهم نیستند. در مسیح، انجیل برای مردم از همه قومیت‌ها و همه جایگاه‌ها در نردبان اجتماعی است و این به ما هویت نهایی می‌دهد. همه این چیزهای دیگر وقتی به اصل مطلب می‌رسند، کاملا تصادفی هستند. انجیل برای همه است و امیدواریم که ما از ایسی تقلید کنیم و مایل باشیم اون را به همه صرف نظر از گذشتمان با فرهنگ‌هایشون برسانیم. بنابراین این فصل با یک بخش کوتاه‌تر به پایان می‌رسد. ما قبلا به بخشی که به موضوع مأمور سلطنتی از قانای جلیل در فصل 4 آیات 43 تا 54 می‌پردازد اشاره کردیم. این داستان نسبتاً ساده و صریح است. شاید نکته جالبتر در مورد اون این باشد که چگونه مأمور از کفرناحوم نزد ایسی می آید و فوراً در قانا به دنبال او می گردد تا پسرش را شفا دهد. بنابراین اگر به روایت اینجا نگاه کنید، پس از اقامت، آیه 43، پس از 2 روز اقامت نزد سامریان، او به جلیل رفت، پرانتز، یک پیامبر. ایسی اشاره کرده بود که یک پیامبر در کشور خود هیچ احترامی نداره. این برای کسانی از ما که با سنت همنوا آشنا هستیم، کمی عجیب به نظر می رسد، جایی که این عبارت برای توصیف این که ایسی واقعا توسط زادگاهش ناصره مورد احترام قرار نمی گیرد، استفاده می شود. بنابراین، وقتی اینجا را می خوانید، شروع به فکر کردن می کنید، مشکل این چیست؟ چرا او باید اینجا به این نکته اشاره کند؟ ایسی گفته است که یک پیامبر در کشور خود یا در زادگاه خود احترامی نداره. بنابراین حدس میزنم سوالی که اینجا مطرح میشه این است که این در مورد کدام زادگاه، کدام کشور صحبت میکنه؟ کدام زادگاه واقعا به ایسی احترام نمیگذاشت؟ ناصره در اینجا تصویر نشده است. ایسی در قانای جلیل بود، جایی که معجزهایی انجام داد و شاگردانش به او ایمان آوردند. تا جایی که ما از آن آگاه هستیم، هیچ اختلاف آشکاری وجود نداشت. بنابراین ظاهراً این گفته در یوحنا 444 ارجاعی متفاوت از آنچه در سنت همنوا آمده دارد. ظاهراً این به نحوه برخورد با ایسی در خود اورشلیم، زمانی که معبد را پاکسازی کرده بود و با مقامات معبد در مورد اینکه چه اختیاری برای انجام این کارها دارد، مواجه شده بود، اشاره دارد. بسیاری از مردم به او ایمان داشتند، اما شاید نه به شکلی اصیل، و ایسی به نوعی خود را از آنها دور نگه می داشت و خود را به آنها متعهد نمی کرد. نیقودیموس نمونه کسی است که به نوعی مجذوب ایسی شده بود، اما واقعا نمی دانست که او واقعا کیست. شاید این جمله 444 مربوط به استقبال متفاوتی باشد که از ایسی در اورشلیم شد. بنابراین، وقتی او به جلیل می رسد و با مقام سلطنتی اونجا ملاقات می کند، و به نظر می رسد که از اینکه مردم فقط با نشانه ها و عجایب به ایمان می آیند، خشمگین است. آیه 48 به این موضوع اشاره می کند، مگر اینکه شما نشانه ها و عجایب را ببینید، هرگز ایمان نخواهید آورد. شاید این خشمی باشد که ایسی قبلا در اورشلیم احساس کرده است، اینکه در اونجا به درستی پذیرفته نشده است. همانطور که ممکن است به یاد داشته باشید، مشکل در اورشلیم شاید سوء تفاهم از نشانه ها بود، دیدن نشانه ها، اما واقعا ندیدن این که به چه کسی اشاره می کنند. شاید این هنوز در ذهن او باشد. وقتی این داستان را در مورد اون مرد نجیب زاده و درخواستش از ایسی می خوانیم، کمی تند یا ناگهانی به نظر می رسد که ایسی در آیه 48 فقط همانطور که او پاسخ می دهد، پاسخ می دهد. آیه 47 می گوید، اون مرد نزد ایسی می آید و از او التماس می کند که بیاد و پسرش را که نزدیک به مرگ بود شفا دهد. ایسی در پاسخ می گوید تا وقتی که شما نشانه ها و عجایب نبینید، هرگز ایمان نخواهید آورد. شما به نوعی می گویید، وای، ایسی اونجا روز بدی داشته است، به نظر می رسد کمی واکنش اغراق‌آمیزی به اون مرد باشه. بنابراین، اون مرد دل سرد نمی شود، آیه 49، او می گوید، آقا، قبل از اینکه فرزندم بمیرد، پایین بیایید. بنابراین، او نیاز فوری دارد و می خواهد به امور رسیدگی شود. او از پاسخ به ظاهر تند ایسی ناراحت نمی شود. ایسی در آیه 50 پاسخ می دهد، برو پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد حرف ایسی را پذیرفت. خب، آن مرد بیش از آنچه خواسته بود، دریافت کرد، زیرا از ایسی خواست که سریع به کفرناحوم برگردد تا پسر شفا یابد. ایسی پسر را از راه دور شفا داد و حتی نیازی نبود که به کفرناحوم برود. بنابراین اون مرد حرف ایسی را پذیرفت و در حالی که هنوز در راه بود آنجا را ترک کرد. خدمتکارانش به استقبالش رفتند و به او گفتند که پسرش زنده است. بنابراین او حتی لازم نبود این همه راه را تا خانه برد تا از حالش باخبر شود. او می‌خواست از آنها بپرسد که چه ساعتی حالش بهتر شد و آنها تشخیص دادند که تب او بعد از ظهر قطع شده است. پدر متوجه شد که این دقیقاً همون زمانی است که ایسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد ماند. بنابراین وقتی این داستان فاش شد، نه تنها آن مقام رسمی، بلکه تمام خانواده‌اش آن را باور کردند. بنابراین همانطور که می‌بینیم در آیه 54 به پایان می‌رسد، این دومین نشانه است که ایسی انجام داد. البته این دومین نشانه از تمام نشانه‌هایی نبود که او انجام داده بود. او نشانه‌های زیادی در اورشلیم انجام داده بود. اما این ما را به قانای جلیل از فصل 2 برمیگردانه و میگه این دومین نشانه است که ایسی پس از بازگشت از یهودیه به جلیل انجام داد. بنابراین نشانه دوم چرخه حلقه را به فصل 2 و آیه 11 کامل میکند. بنابراین همانطور که به پایان این ویدیو میرسیم، دوباره مجبور میشویم در مورد رابطه بین نشانه ها و ایمان تأمل کنیم. ما این را چندین بار دیدهاییم و جان، برای من این یک سوال تفسیری مداوم است و نمیدانم که کاملا بر اون مسلط هستم یا نه، اما دارم روی اون کار میکنم. بنابراین از شما میخواهم که در مورد دیدگاه کریگ کوستر در مورد این سوال فکر کنید، کسی که آثار بسیار خوبی در مورد انجیل یوحنا دارد، آثاری که بسیار ساده نوشته شدند اما محتوای عالی دارند و ارزش خواندن دارند. یکی از کتاب‌های او کلام زندگی نام دارد که به نوعی الهیات کتاب مقدس یوحنا است. در اینجا چیزی است که کستر در مورد نشانه‌ها و ایمان می‌گوید. شخصیت‌های انجیل اگر از قبل به واسطه آنچه از عیسی یا درباره او شنیدند به نشانه‌ها ایمان آورده باشند، با ایمان واقعی به آنها واکنش نشان می‌دهند. بنابراین آنچه کستر میگه این است که نشانه ها در صورتی واقعا با افرادی مؤثر هستند که قبلا سخنان عیسی را شنیده باشند. بنابراین اگر آنچه عیسی میگوید پیام او را بشنوید و به اون ایمان داشته باشید، آنگاه به درستی قادر به درک نشانه هایی هستید که او انجام میدهد. کستر در ادامه میگه که مسیر شاگردی زمانی آغاز میشود که مردم فراخوانده میشوند تا از او پیروی کنند، زمانی که چیزی میشنوند که آنها را به اعتماد به عیسی ترغیب میکند. اعتماد دیدگاهی ایجاد می کند که از آن طریق مردم می توانند نشانه ها را به شیوهای مفید برای ایمان ببینند. برای آنها نشانه آغاز یک رابطه نیست، بلکه چیزی است که در یک رابطه موجود رخ می دهد. بنابراین فکر می کنم می توان گفت به نوعی کستر در اینجا چیزی را به ما می گه که ما پروتستان ها برای قلب و دیدگاه الهیاتی خود عزیز می دانیم و اون مفهوم تنها کتاب مقدس است. به عبارت دیگر، کستر میگوید اگر ما به کلام خدا ایمان داشته باشیم، سایر کارهایی که خدا انجام میدهد به درستی درک خواهند شد. من تقریباً وسوسه میشم که بگم او کلام رو بر آیین مقدس ترجیح میدهد. اما نمیدونم که آیا نشانه های عیسی به طور مناسب به عنوان آیین های مقدس تعمیم داده میشوند یا خیر. در هر صورت، آیا این گفته ای کستر درست است؟ کاش درست بود، اما مطمئن نیستم که درست باشد. من از حرف او خوشم می آید، این که تأکید بر پیام عیسی است و کارهایی که عیسی انجام می دهد به نوعی برای اعتبار سنجی یا تایید یا تقویت آنچه عیسی قبلا گفته است، انجام می شود. من مطمئن نیستم که این موضوع را بتوان با مواردی که عیسی در اینجا در مورد نشانه ها صحبت می کند، به طور کامل اثبات کرد. اما من این را به شما توجه می دهم تا هنگام بررسی بقیه انجیل یوحنا و مواردی که در طول فصلها تا انتهای کتاب با آنها سر و کار خواهیم داشت، در مورد آنها فکر کنید و من تعجب میکنم که آیا آنچه کستر میگه دقیقاً همون چیزی است که خود عیسی در فصل 20 جایی که کتاب به طور کامل قبل از خاتمه در مورد پترس به پایان میرسد میگوید. در برخورد با توماس و تردیدهای توماس و ایمان آوردن او، عیسی در آیه 29 از فصل 20 میگوید چون مرا دیده اید ایمان آورده اید. خوشا به حال کسانی که مرا دیدند و ایمان نیاوردند. و سپس عیسی نشانه‌های بسیار دیگری را در حضور شاگردانش انجام داد. بنابراین تقریباً مثل این است که او خود را به توماس نشان دهد، در اینجا یک نشانه است، و توماس چیزی، اگر بخواهید یک نشانه، دیده است، و ایمان آورده است. بنابراین عیسی میگوید شما ایمان آوردهید زیرا ظاهراً نشانه را دیده اید که دقیقاً با رابطه‌ای که کستر در اینجا پیشنهاد می‌کند، مطابقت نداره. بنابراین من همه اینها رو میگم نه برای اینکه سعی کنم استدلال کستر را تخریب کنم، بلکه میخوام به شما بگم که این یک سوال پیچیده است و همونطور که در مورد انجیل یوحنا به طور کلی فکر میکنید، این یک مسئله تکراری است که باید در مورد اون فکر کنید و من بیشتر علاقه دارم که شما در مورد نتیجه این و نحوه برخورد با اون فکر کنید تا اینکه من شما را متقاعد کنم که با اونچه من در مورد اون فکر میکنم موافقت کنید. این مستلزم اون است که دقیقاً بدونم در مورد اون چه فکر میکنم که در حال حاضر نمیدونم. از توجه شما امروز به یوحنا 4 متشکرم. دفعه بعد برای یوحنا 5 شما را خواهیم دید. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس انجیل یوحنا میباشد. این جلسه ششم از یهودیه تا سامره، بازگشت به قانای جلیل، یوحنا 4، از 1 تا 54 است.